الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صيام بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي تسعة. حدیث مشهوری است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نام حدیث رفع. خب احکام بعضن تکالیف هستند، بعضن اباحه ها و اجازه ها. حکم الهی فرقی نمی کنه، امر کند، نهی کند یا اجازه بدهد و رفع کند. پس معلوم میشه بعضی از احکام احکام ترخیصی است، به اصطلاح فنی خودش، یعنی اجازه میدن، اذن میدن، جواز میدن. اینم حکمه، اباحه هم حکمه، اهلت لکم اباحه است. نکته دومی که رفعه گفته میشه یعنی احکامی بوده برداشته شده. رفع عن امتی، ما یه دفع داریم یه رفع. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یعنی خدا مؤمنین رو اصلا گرفتار نمیکنه که بعد نجات بده. یه یونجی داریم، نجات، یه دفاع داریم. دفاع یعنی این که خدا اینها رو از اول برطرف میکنه، نمیذاره. رفع یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بوده برداشته شده. این با این مقدمه. یه احکامی در امتهای سابق بوده که رفع شده. پس لحاظ رفع اینه که این احکام در امتهای سابق برداشته نشده. یا نه، یا نه، معناش اینه عقلن استحقاقن این احکام میتونه باشه اما خدا برداشته. اما این که گفته از امت ما برداشته شده، پس مشخص میشه از خصاصه این امته، از امتهای دیگه برداشته شده نبوده. اینو در جای خودش شرح کردیم. خدا نعمتهای زیادی به این امت داره، هم در تاریخ و تکوین، هم در کتاب و تشریع. این الطاف بالخصوص به خاطر وجود حضرت ختمی مرتبت بوده، لکثرت دعائهی، به خاطر دعای زیادی که بر امت کرد. حتی در مسجد مباهله این حدیث رو چند بار نقل کردیم که پیغمبر دعا کرد بر این امت که همه بلاها برداشته بشه که در امتهای سابق برداشته شده بوده. از اون 1000 درخواستی که پیغمبر کرد، عرض کردیم 999 تا دعای حضرت مستجاب شد، یه دونش مستجاب نشد و اون فتنه است. فتنه از این امت برداشته نشد. یعنی آزمایش سخت هست، اما بلاها، اون گرفتاری ها، خیلی هاش خداوند از این امت برداشته. ردشیم. یکی از چیزهایی خداوند به این امت عنایت کرده در عالم تکوین نیست، در عالم تشریع احکام، سهلگیری هایی که در احکام گذاشته شده. نماز کمتری داریم، روزه کمتری داریم، عباداتمون ساده تره نسبت به تمام ادیان. البته اونچه که در حقیقت ادیان بوده، نه الان هستا، تحریف شده نه. توبه راحت تره، اعمال راحت تره، نجات راحت تره. سمعه سهله یعنی همین، سمحت و سهله یعنی یه راه سخت ساده، شریعت یعنی همین راه هموار. یکی از امورش در همین حدیث رفعه. عنوانش خیلی هم کلیست که حضرت در این حدیث می فرماید خداوند 9 چیز رو از امت من برداشته. یکیش خطاست. خطا در امت ما برداشته شد. یعنی خداوند خطاهایی که انجام میدیم، ما انجام میدیم، میخوایم حرفی بزنیم یه حرف دیگه میزنیم، میخوایم کاری بکنیم یه کار دیگه انجام میدیم، اشتباه میکنیم. این برداشته شد، تکلیف نیست. البته در بعضی از موارد خطا احکام داره، من حواسم نیست تصادف میکنم، حواسم نیست ضربه ای میزنم به یکی میخوره. احکام بعضی از موارد خطا احکام دنیایی داره ولی احکام اخروی خطا بالکل برداشته شده. اگر کسی خطا کرد در دین اسلام از امت پیغمبر بود، خدا این خطا رو مؤاخذه نخواهد کرد. و نسیان، دومین چیزی که خداوند در امت ما برداشته، مواردی که انسان فراموش میکنه، یادش میره، حتی در بعضی از مطالب قضا هم نداره، حتی در این دنیا هنگام روزه حواسش پرت میشه، میاد خونه میبینه قضا رو قابلمه رو گازه و قضای گرم و هیچکی هم نیست بهش بگه آقا تو روزه بودی، یا قابلمه رو میکشه یه پرس قشنگ میخوره و سالادش هم میخوره و بعد آبو که میره بالا که نباید بعد قضا آب بخوره، میگه عجب تشنه بودم، بعد میگه اه من روزه بودم، این رفت شد. نه اقامه اخروی داره نه روزه قضا لازمه، هیچ کدومش لازم نیست. این از خصائص این امت خدا برداشته. و ما اکره علی، مورد سومی که برداشته شده، مواردی که انسانها در اجبار خارجی میافتن، چون بحثش مفصل، بحث فقهیش خیلی باز نمی کنیم، در موارد متفاوتن. ما یه اجبار داریم که فرد اصلا اختیار ندارد، دست و پاشو بستن، دهنشو باز میکنن، آب میریزن تو گلوش، روزه است، این اجباره. یه بار نه، شمشیر بلند میکنن بالا سرش، تهدیدش میکنن که اگه نخوری یا خودت یا زن و بچت در خطره. اینا موارد مختلفه، اون اجباره، این اکراهه، مجبورش میکنن، تو رو دروسی قرارش میدن، گرفتارش میکنن، تهدیدش میکنن. این موارد، افعالی که انسان از رو اکراه انجام میده، دلش همراه نبوده. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. سمیه، حالا اون فرد عمار یاسر، همین عمار مشهور مادرش سمیه است، اینها رو مجبور کردن به اعلام براءت و توهین به پیغمبر. مادر و پدر نکردن و در این راه کشته شدن، اما عمار که از یکی از اون اربعه رؤوس ایمان در بعد از ارتداد امت، به زبون آورد، از فشار و کتکی که زدن جوان بود، بالاخره به زبونش چیزی که نباید بیاره آورد، بعد گریان اومد پیش پیغمبر، این آیه نازل شد که خدا بخشیدت، چون قلب همراهی نکرده. اینو مکرر گفتیم، افعال میزان اثرشون به متابعت قلبه. ما خیلی وقتا به شما جوانای گیرایی میدیم که شما این چه کاریه میکنید، بعد خودم رو عرض میکنم، در یه عمل بسیار کوچیکتر از عمل شما، ثقل و وزن همدلیمون تون عمل از همدلی شما تون عمل بالاتره. بله دین یه ظواهری داره، بله ظواهر رو باید رعایت کرد، بله ظواهر با بواطن و قلب رابطه داره، بله اما رابطه همیشگی نیست. ممکنه یه پولدار ثروتمند با وابستگیش به مال از من وضع مالی متوسط کمتر باشه، وابستگیش کم. لذا اسلام بله قناعت رو تأیید میکنه، اسراف رو نهی میکنه که اینا حرامه، سبک مالی رو، سبک بالی رو هم مدع میکنه، خصوصا در زندگی و معاشرت زندگی شخصی. اما میگه اگر یه کسی زیاد داشت، زیادم مصرف کرد، حرام نکرد، از توی که کمتر مصرف میکنی، درست در امر قناعت تو جلوتر از اونی، اما اگر بخوای بفهمی گرفتاری های عالم بالا چجوریه، باید ببینی دلبستگی او به ماشین مدل بالاش از دلبستگی تو به ماشین مدل پایینت کدوم بیشتره، کدومتون میخواید دل بکنید سخت. میگه این مهمتر، اکراه یعنی همین. بعضی وقتا انسان تو فضای محیط به بعضی ها تن میده اما قلبش با اون کار نیست. باز تکرار میکنیم، تسامح نکنیم، تساهل نکنیم، به قول خودمونی ها ماستمالی نکنیم که اما دلمون نیست. نگاه میکنه، چشمشو به هر چیز میدوزه، خدا نکرده به نامحرم هم نگاه میکنه، میگه قصدی ندارم. نه اینجوری نیست، از هرزگی چشم حتما دل بیمار خواهد شد، حتما. اما حالا اگر چشمی افتاد، چشم دیگری هم افتاد، خدا وزن این درون رو میگیره که این نگاه کرد دلم بست یا نبست. لذا ما دو کنترل داریم، یک کنترل رو اعمال ظاهری جوارحی داریم که خیلی هم مورد تأکیده، اما اصل نیست، اصل اوناست، اما اینا مورد تأکیده. چرا؟ چون باب همیناست. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بلا اگر دیدم و ندیدم، دیدم و فراموش کردم، دیدم و چشم ندوختم، این خیلی وزن نداره. لذا نگاه اول فرمود لک، نظر نگاه اول برا تو، اما نگاه تو الک لالک به ضررت. چشم افتاد ولی کندمش، تعلقی نداره. اینا همه همون موارد اکراهه. بعضی وقتا ما بعضی از افعال رو همراهی اجتماعی رو اکراه انجام میدیم، اما دل نداریم. اینا رو خدا میبخشه و تو همین دنیا هم اثرش کمتره، چون اون فعلی که بدون اکراه و با میل و رغبت دنبال میشه اثرش بالاست، اون اثرش بالاست. و ما لا یعلمون، چهارمی موردی که خدا بر امت پیغمبر بخشیده موردی است که نمیدونن، جهل رو بخشیده. البته گفتیم بعضی از بخشش‌ها در احکام ممکنه حد رو ببخشن، اما قضا نه، نمیدونسته نماز رو باید میخونده، قضاش واجبه، اما به حدی که میتونه باید قضا بکنه، اما عقاب نداره. احکامی که انسان نمیدونسته، مالا یعلمون، موارد جهل. فرق خطا با جهل هم که مشخصه چیه. خطا اشتباه موضوعیه، این لیوانو میخوام بردارم بخورم میریزه، میخوام آب بخورم آب پاک اینجا هستی، آبیست که آلوده بوده، نجس بوده، نباید میخوردم، اینا خطاست. جهل یعنی چی؟ اصلا نمیدونستم این کار غلطه، نمیدونستم این کار حرامه. اینم موارد جهل. و ما لا یوتیقون، یکی از چیزایی هم که خداوند از امت اسلامی برداشته طاقته. تکلیفی که طاقت نداشته باشید واجب نیست. باز تکرار میکنم، خب دقت کنید، طاقت مثل همون اکراهه و ما از طرف مقابل. یعنی چی؟ یه بار یه تکلیفیست اصلا امکان نداره من انجام بدم، مثل اینکه من در آن واحد هم این ور باشم هم اون ور، این میشه تکلیف به محال، این قطعا تکلیف وجود نداره. یه تکلیف هست محال نیست اما امکان عادی نداره، ممکن نیست بتونم، اینم تکلیف اصلا اصل تکلیفش معنا نداره. لذا در مورد این دوتا بزرگان ما میگن رفع معنا نداره، رفع یعنی تکلیف بوده خدا برداشته. پس این دوتا ناظر به اون دو جهت، این روایت ناظر به اون جهت نیست. تکالیفی که ما اصلا امکان نداره انجام بدیم از طرف خدا اصلا تشریعش قبیحه. خدا به ما بگه در آن واحد سه شنبه ساعت 9 هم خونه باش هم محل کار، نمیتونم، چنین چیزی ممکن نیست. دو تکلیف با هم در عرض هم، یا مثلا تکلیف به محظوره، یه نفر داره تو دریا غرق میشه، من باید برم نجاتش بدم، بین من و هم یه زمین غصبی هست، باید از اون زمین عبور کنم، بعضا ممکنه چند تا شاخه درختم در حال دویدن من بشکنه. شارع بگه هم غصب انجام نده، هم مرتکب غصب نشو، هم واجب اونو نجات بدی، چنین چیزی ممکن نیست. فعلیت دو تکلیف با هم ممکن نیست، نمیشه دو تا تکلیف الان منو بگیره، اصلا ممکن نیست. لذا اینا رفع معنا نداره، اینا اصلا اصل وضعش مشکل نیست، مشکله. رفع عن امتی چی برداشته میشه؟ مرحله بعدی مالا یوتیقون، یعنی این نه محال عقلی نیست، محال خارجی هم نیست، میشه ولی طاقت ندارم، فوق طاقته، قالب تویی میکنم، نه غیر ممکن نیست مالا یوتیقون، اما حد طاقت رو اینجا بحث کردم. اینا باید بحث فقهیشو از مراجعتون استفتا کنید در موارد چیزی که از طاقت انسان خارجه. مثلا اگر کسی روزه بگیره از طاقتش خارجه، البته این طاقت گفتم تعریف‌های مختلفی داره. امروزه مثلا میگه آقا من روزه میگیرم یه خود کسل میشم، طاقت ندارم. میگم چرا؟ میگه یه ذره بیحال میشم دیگه، نمیتونم تون را برم، این که طاقت نشد. طاقت حالا اینم روزه نیست اصلا، این چیزایی که ما الان انجام میدیم، شبا بیداریم و صبح الحمدلله میخوابیم به خاطر اون روایتی که نوم و کنفیه عباده ها، میخوابیم تا نزدیک های ظهر و ظهرم بلند میشیم و تو زیر کولر و خنک ها سجادهی باز میکنیم، مفاتیحی و یه دو خط قرآنی دو صفحه قرآنی میخونیم، بعد چه احساس و خرسندی هم میکنیم، بعد میگیم عجب رمضان برکتی دار. این اینا که خدا قبول کنه انشاءالله، انشاءالله خدا زیر آفتاب تو مزرعه ها کار میکردن روزه میگرفتن. اینو دو سه بار گفتیم این داستان، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اون مؤسس حوزه علمی، اون عالم ربانی، اون عالم بزرگ، میگه که از روستایی های اطراف قم وقتی برای دادن وجوهات اومد، ایشون آخر عمری مریض بود، دکتر اجازه روزه نداده بود، ولی در خانهش باز بود، تو همون بیرونی هم میشست همون جا که مردم مراجعه میکنن مانع نداشته باشن. یکی از چیزایی که بر ما آخوندها لازمه اینه که بین خودمون و مردم حاجب نذاریم، دفتردار و تلفن و وقت گرفتن و این بازیایی که الحمدلله هممون هم گرفتاریم. همین الان یکی از عزیزان از ما یه وقت کوچولو میخواست، گفتیم عجله داریم باید با سرعت بریم، گفتیم حالا تلفن بزنن، اینا نمیذاشتن اینا رو، ممکنم بود حالا الان چی جوری شده بماند. میگه شون وارد شد دید عاشق عبدالکریم داره میخوره ظهر رمضان، اینم روستایی پول دستش بود، یه جمله گفت که مردم عاشق عبدالکریم میگن بعد از این جمله فرد گریش گرفت بی اختیار، گفت رو کرد به این آجاقا، گفت حاجاقا اگه خبری نیست به ما هم بگی، به خدا روزه گرفتن خیلی سخته تو آفتاب. جمله دومم گفته بود اگه بیشه یه خورده بیشتر پول بدیم روزه نگیریم میدیم، نمیتونیم کار کن، روزه اینجوری میگرفتن. یک بحثی دارن در بحث صوم که صوم برای شکستن شهوت قوای شهویه است. بعضن جوونا مراجعه میکنن که آقا خب بحثن بحث کنترل شهوت، دستورالعمل روزه رو گفتی ولی ما روزه میگیریم شهوت کم نمیشه، یا مثلا اتفاق جدی نمیفته. گفتم اینا روزه نیست، روزه مع الخواب نه، روزه مع الکار، روزه بگیر کار کن، نخور و بدو، رمقت میره، جونت میره، اصلا نگاه کردن هم حال نداری. یه 18 ساعت 19 ساعت عرق بریز اصلا حالت عوض میشه. و مزتر رو الی، اضطرار هم همین شبیه اکراه ولی یه فرق جدی داره، اضطرار احکام اضطراری، بعضی ها اضطرار رو همین مواجهه خارجی میدونن که آدم یهو مواجه شده مضطر شده، راهی جز این نداره، طریقی جز این نداره، اینها هم احکامش برداشته شده. دو تا آخریش که خیلی بحث مهمه، تیره، تیره و تفکر فی وسوسه الخلق، ببخشید حسد و تیره و تفکر و الوسوسه فی الخلق، این چهار تا رو من معنا کنم. حسد که مشخصه، حالتی است که انسان نسبت لا تمدن عینیک الی ما متعنا، انسان وقتی میبینه یکی برد، خصوصا برادرش، رفیقش، رقیبش رو میبینه برده هایی میکنه، یه نگاهی بهش دست میده، پس چرا ما نه. از انعام خدا به بندگان خدا حالتی در درون افراد ایجاد میشه به خاطر ضعف ایمان به حکمت الهی، حسد ایجاد میشه. این حسد رذایل اخلاقی است، در روایات معادل کفر شمرده شده. در روایات شیطان شناسی گفتیم که شیطان وقتی ابلیس رو جمع کرد گفت همه امتها رو باید به کفر بکشید، ولی این امت با ولایت امیرالمؤمنین کافر نخواهند شد، اینها رو به حسد وادار کنید، که حسد عین کفر است برای اینها. همینقدر که به مؤمنی حسد بکنن گناه کفر براشون نوشته میشه، پناه بر خدا. چرا؟ علتش هم روشنه، چون داری خدا رو زیر سوال میبری که چرا به این داده، حکمتش رو داری زیر سوال میبری. این حسده. تیر اون فال بد زدن، حالا یا اعتقاد به فال، بعضی ها میگن نه این تیر فکر گناهه، فکر گناه. خوب دقت کنین، من غیبت میخوام بکنم، فکرشو بکنم، این تیره بعضیا گفتن. فکر گناه به معنای فکر گناه نیست، به معنای قصد گناه ها. چون اگه به شما بگن به گناه فکر نکن، خود این که بخوای به گناه فکر نکنی بهش فکر میکنی، منظور حضور در ذهن نیست. لذا اصلا این مشکلی نداره. اونی که منع داره و احتمال تکلیف روش میره، تو امتهای سابقم بوده و تو این امت برداشته شده، قصد گناهه. مثلا فرض کنید شما تصمیم میگیرید طرف عصبانیتون کرده یه توهینی بهش بکنید، تصمیمم میگیری، قصدم میکنی، یا میگی حالا که اینجوری شد این خبر به شما رسید، حالا من حالشو بگیرم که مثلا اون سرش ناپیدا باشه. این تیر است، فکر بد، قصد بد. این یک معنای دیگه تیر است. اینم بخشیده شده مادامی که عمل نکنید. حالا خواهیم گفت سوم وسوسه فی الخلق. وسوسه در خلقم یعنی بدگمانی به مردم، سوء ظن به مردم. فلانی شده اینجور نگاه کرد. متاسفانه این سه امر در انسانهایی که حالتهای نفسانیشون قوی تره شدیده، انسانهای عاطفی، انسانهای احساسی، انسانهای درونگرا، این سه چهار تا مطلبی که آخر گفته شد توشون شدیده. حسد، تیره، وسوسه و تفکر و الوسوسه. این فکر بد تو انسانهایی که درونگرا هستن، احساساتی هستن، مثل خانوما اینجور بیشترن. میگه یه جوری نگاه کرد، یه جوری گفت. اینو تو خانوما بیشتره، تو انسانهای عاطفی بیشتره، تو جاهایی که روابط عاطفی و انسانی خیلی حکم فرماست بیشتره. اینو مسیحیت ها، ولی در امت ما بخشیده شده مادامی که به زبان نیاید. مالم ینطق به شفته، یا به شفه، به شفاهی، حرف نزنه، همین تو ذهنشه، بد فکری کرد، نگاه شدید، یا حسادت کرد ولی به زبون نیاره. این چهار امر مادامی که به زبان نیاید، منشأ عمل نشه، منشأ اثر نباشه، خدا بخشیده. یه معنا قبلن هم گفتیم اینجا اعاده بکنیم، معنای بخشیدن خدا یعنی خدا حساب نمیکنه. یه معنای دیگه‌ش هم اینه، تا موقعی که تو سینه‌ت به زبان نیاد اثرم نمیکنه. خدا رحمت کنه، میفرماد اگه دهنو ببندی این حسد میخوابه، به شرطی که چیزی به زبان نیاد. ولی امان از این زبان که اگر جلوشو بگیری مستقیم حسادت نکنه، یه جور دیگه میکنه. مستقیما از طرف بد نگه، غیر مستقیم میگه. حتی ممکنه این مواردم تو روایات بیاد، مثلا من از آقای فلانی که پیشرفت کرده ناراحتم، حسادت دارم بهش، نامشو ببرم ازش بد بگم که شد حسادت و بروز دادم، تخریبش بکنم بروز دادم. یا با نه، هیچ کدوم از اینا رو نمیگم، خدا رحمت کنه. اینو اساتید اخلاقمون میفرمودن. میشینه میگه آره بابا مردمم که با زد و بند همه کارشون رو پیش میره، هیچ کیم نام نمیبره ها، اما این جمله از تو حسد نسبت به این آقاست، نسبت به رقباست، از جامندگی خودش ناراحته، این حسده. بابا خدا به بعضی ها هیچ چیزایی میده، حکمت داره، به بعضی هم نمیده، اونم حکمت داره، و خدا هم به این لطیفه هم به اون لطیف، هم به این لطف داره هم به اون لطف. مکرر گفتیم به این دارو میده به اون دارو نمیده، طبیبه، چون این دارو لازم داره اون دارو لازم نداره. از داده ها و نداده های خدا که اسرارش رو خبر نداریم، نباید نتیجه گیری بچگانه و عوامی بکنیم. این چهار گناه هم در امت ما بخشیده شده مادامی که به زبان نیاید. فکر میکنم دیگه وقت زیادی نداریم، 5 دقیقه هست. خب ببینیم روایت دیگه هم بخونیم. عن ابی عبدالله، این روایت جا افتاد دیگه، این از خصائص امت. ولی این تیکه آخر رو دقت کنید، مراقب باشید که اگر حسد رو دیدید، وسوسه رو دیدید، برید معالجه کنید، چون اینا بالاخره دهان آدم باز میکن. اگر دیدید حسد هست، تیره هست، وسوسه در خلق هست، بالاخره اینا زبون آدم باز میکن. ولی تا مادامی که به زبان نیامده خدا بخشیده، ولی با مراقبت باید کاری کرد که اینا به زبان نیاد، آلوده نکنه ما رو گرفتار نکنه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام بینما نه، میگه از امام صادق از امیرالمومنین نقل میفرماد علیه الصلاه و السلام، میگه بینما این در رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت پیغمبر بودیم، از ورد علیه وفد و عبدالقیس، اون گروه فرستاده شده عبدالقیس وارد شدن، فسلموا علیه، سلام کردن، و ودع او بین یده جلت و تمرن، یک طبقی یک سینی از خرما جلو حضرت گذاشتن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود صدقتون او هدیه، صدقه است یا هدیه است؟ قالو بله هدیه. گفت هدیه، گفت نه هدیه است، چون صدقه حالا حرامه بر. قالم من ایو تمراتکم، از فرمود از کدوم خرماهاتون؟ گفتن برنی، اون یک نوع خرمایی است که حالا در روایت استحبابش هم است، روایت هم در مورد همینه. فقال صلی الله علیه و سلم، پیغمبر فرمود فی تمرکم هادهی تس اخسان، این خرما 9 تا اثر داره. حالا ما یه شوخی بکنم، می گفتم مگه طب اسلامی هم داریم؟ یه مغالطه لفظی میکنن بعضیا. یکی از اینا همینه، آثاری که بعضی از روایات مستقیما در اسناد صحیحه از مواد غذایی گفته شده، بعضن جسمی گفته شده، بعضن معنوی گفته شده، خصلت ها رو قشنگ بیان کردن. اینا نیست، نه، طب بو علی داریم، طب هندی داریم، طب اسلامی نداریم. جالب اینه، یعنی چی؟ بله معلومه طب گرایش عقیدتی توش اثر نداره، طب یه نیاز عمومی جامعه است، اما مصدرش، متدش، روش تولیدش میتونه به تناسب اینها تنوع پیدا کنه. طب سوزنی یه متد، طب دارویی یه متد، طب های فرهنگ های مختلف چارچوب های خاص خودشو داره. رد شیمالا این بحثش سر جای خود. حضرت هر اون 9 تا خاصیت این خرما داره. این نهادا جبرئیل یخبرو کم انفیه تس اخسال، جبرئیل به من خبر میده یا این که اینجاست اشاره میکنه، این جبرئیلی که میگه 9 خصلت داره. تو طیب و نکهه، این دم سینه رو خوشبو میکنه، بازدم رو، و تو طیب الفم، دهن رو هم خوشبو میکنه. این دوتا شد، فرق داره با هم، بحث دیگه نکنیم، این اقتضاعات طبی دیگه وارد نشه. هم دم سینه رو خوشبو میکنه، هم دوتا اثر مختلف. و یقبل معده، معده رو قوی میکنه. این قوت معده که باز بر اساس طب اسلامی این چیه؟ قدرت هضم، الان میگن تنبل، میگن چی میگن؟ در طب حالا قدیم میگفتن حرارت معده، قدرت هضمش کم میشد، حالا اسید میگن ضعیف شده، و ما میگفتن حرارت معده کم شده، تعبیرهای مختلف. معده رو تقویت میکنه، و تهضم الطعام، غذا رو هضم میکنه. اینم چهارمین اثر. اینا همش اثرات چیه؟ طبیه دیگه ها، یا اثرات معنویه، اینا همش طبی. و تزید و فسمع و البصر، حواس بینایی و شنوایی رو تقویت میکن. و تقب زهر، کمر رو محکم میکنه، حالا عضلات باشه یا جنبه های اعصاب باشه یا جنبه های دیگه باشه. و تختل شیطان، حالا بحث های معنوی، این تختل و شیطان رو باید معنا کنید. از آن شیطان رو فریب میده، این روش فکر کنید چیه معناش که شیطان فریب میخوره. من چون باید رفع زحمت بکنم با عرض پوزش رد میشم. و تقرب من اندل من ال... تقرب من الله، انسان رو به خدا نزدیک میکنه، و تباعد من الشیطان، و از شیطان دور میکنه. حالا این نزدیکی و دوری یک طعام اگه کافر بخوره، بعضی از امور یک اثرات عادی دارن. مثل چی؟ مثلا همه انسان ها ازدواج میکنن، اگر کسی ازدواج موفق کرد، همسر خوب گرفت، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان، از خیلی از آسیب ها و آفت ها دور میشه. اینا هیچ ارتباط مستقیمی نمیخواد داشته باشه که حتی بسم الله هم بگه یا نگه. فقر فساد تولید میکنه، غنا از حد بگذره فساد تولید میکنه. بعضی از غذاها میتواند سستی ها ایجاد کنه، بیماری ها ایجاد کنه، منشأ امور بشه. خرما این اثر رو داره. بعضیا میگن نه، این نخله ایست که حالا قرصش از طریق انبیا بوده، یه رابطه‌ای با بهشت داره و اون اثر قرب معنوی رو دارن. میگن یه اثر این چین داره. البته این در عجوه گفته شده، نه در برنی. اون یه خرمای خاصیست، قیمتش هم خیلی با این خرماها فرق داره. همون هفت دانه خرمایی که از آسمان اومد و بعد پیغمبر داد امت کاشتن و خوردن. از اون میوه های بهشتی است که غیر بهشتی هم میتونن ازش بالاخره بخورن. اصل خرماش خورده شد ولی هستش موند. این از اون چیزهایی است که حالا تو روایات هست. تسع خصال اعطاها الله نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير انصاره وعوانه وصلى الله على محمد وعلى محمد.